با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب پیدایش فصل 20. موضوع اصلی این فصل عبارت است از ابراهیم ساره را به اشتباه معرفی می‌کند. به نظر می‌رسد که فصل 20 کتاب پیدایش ضرورتی ندارد که در این کتاب باشد و می‌خواهید از آن بگذرید، زیرا در اینجا می‌بینید که ابراهیم همان گناه دروغ گفتن را که در زمین مصر انجام داد و گفت ساره خواهرش است، دوباره انجام می‌دهد. این همان داستان سقوط مجدد او است، ولی این فصل به دلیل مهمی در اینجا ثبت شده است. ابراهیم و ساره بایستی قبل از اینکه اسحاق به دنیا بیاید و قبل از اینکه دارای برکت شوند، با این گناه روبرو شوند و آن را اعتراف کرده از آن آزاد شوند. در این مطلب حقیقت بزرگی نهفته است که برای تمام ما دارای اهمیت است. می توانم به صراحت به شما نیز بگویم که تا زمانی که من و شما نخواهیم و حاضر نباشیم با گناه روبرو شده و با آن برخورد کنیم، نمی توانیم دارای برکت در زندگی باشیم. ما بایستی با واقعیت‌های تلخ زندگی خود روبرو شویم و آن را به حضور خدا ببریم و اعتراف کنیم که خطا کرده ایم، تا این امکان برای ما میسر شود تا از اسارت آنها آزاد شده و پیروزی‌های زندگی با خدا را تجربه کرده و برکات او را در زندگی دریافت کنیم. ابراهیم ساره را به اشتباه معرفی می‌کند. من می‌خواهم فقط به آیه‌های مهم فصل 20 اشاره کنم. در پیدایش فصل 20 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: آنگاه ابراهیم به سوی سرزمین نگب کوچ کرد و در بین قادش و شور ساکن شد. وقتی او در شهر جرار بود، ساره را خواهر خود معرفی کرد. پس ابیملک پادشاه جرار کسانی فرستاد تا ساره را به قصر وی ببرند. این قسمت جالب است. آیا فکر می‌کنید که ساره زیبا بود؟ خب در این زمان او تقریباً 90 سال دارد و او زیبا است. فکر نکنم افراد مسن زیادی باشند که در سنین پیری نیز زیبایی خود را حفظ کرده باشند. به این نکته نیز دقت کنید که ابراهیم مسافت زیادی را به سمت جنوب می رود. او بین قادش و شور رفت، جایی که بعداً قوم بنی اسرائیل وقتی که از مصر خارج شدند، در ابتدا حاضر نشدند از این مکان وارد سرزمین موعود شوند. ابراهیم به شهر جرار رفت، جایی که من فکر می کنم نباید این کار را می کرد، ولی به هر حال رفت و دوباره در مورد ساره دروغ گفت. می خواهم که شما به سرگردانی ابراهیم دقت کنید، زیرا این نکته ای است که اهمیت این فصل را اثبات می کند و آشکار کننده این واقعیت است که ابراهیم و ساره نمی توانند اسحاق را داشته باشند تا زمانی که با این گناه که در زندگی آنها است صادقانه برخورد نکنند و این به گذشته آنان برمی گردد. پیدایش فصل 20 آیه 11 می گوید: ابراهیم در جواب گفت: فکر کردم مردم این شهر ترسی از خداوند ندارند و برای اینکه همسرم را تصاحب کنند مرا خواهند کشت. ابراهیم در اینجا با ابیملک صحبت می کند و ابیملک بسیار ناراحت است که ابراهیم در مورد همسرش دروغ گفته است. دوباره ابراهیم به خدا اعتماد نکرد. او فکر می کرد که به مکان خدا نشناسان می رود، ولی متوجه شد که ابیملک درک بزرگی در مورد آنچه درست و اشتباه است دارد. برای ابیملک شخصیت درست یک فرد ارزش زیادی دارد و آشکارا می داند که خدا کیست و می خواهد با خدا زندگی کند. ابراهیم بیچاره در مقابل شخصیت ابیملک چندان خوب به نظر نمی آید. سپس در پیدایش فصل 20 آیه 12 ابراهیم اضافه می کند و می گوید: علاوه بر این او خواهر ناتنی من نیز هست. هر دو از یک پدر هستیم و من او را به زنی گرفتم. ابراهیم در اینجا مطلب اصلی را اعتراف می کند. او در واقع می گوید: راستش را بگویم این نیمه ی حقیقت است. ساره خواهر ناتنی من است و همچنین همسر من می باشد. در پیدایش فصل 20 آیه 13 می خوانیم که ابراهیم می گوید هنگامی که خداوند مرا از زادگاهم به سرزمینهای دور و بیگانه فرستاد از ساره خواستم این خوبی را در حق من بکند که هر جا برویم بگوید خواهر من است. ابراهیم اعتقاد و یقین کامل به خدا نداشت. پس ابراهیم و ساره نگران این بودند که هر جا می روند ابراهیم به خاطر ساره کشته خواهد شد. بنابراین ساره خواهد گفت که ابراهیم برادرش است. ابراهیم و ساره فکر کردند که این دروغ یا نیمه ی حقیقت آنها را از کشته شدن نجات خواهد داد. آنها از این استفاده کردند و در مصر چنین گفتند و اکنون نیز دوباره این را تکرار کردند. این گناه باید برداشته شود قبل از اینکه خدا به آنها برکت دهد و ساره اسحاق را برای ابراهیم به دنیا آورد. چه تعداد مسیحی در دنیا وجود دارند که نمیخواهند گناه خود را داوری کنند و در نتیجه برکتی در زندگی خود و برای دیگران دریافت نمی کنند. آیا نمی توان گفت که امروز مانند دوره‌های قبل در تاریخ مسیحیت این واقعیت است که بسیاری از مسیحیان وجود دارند که سالیان سال گناهان داوری نشده دارند که به دنبال خود مدت‌ها یدک می‌کشند و در نتیجه از برکت خدا خود را محروم می‌کنند و همچنین همین موضوع سبب می‌گردد تا نتوانند برای این دنیای گناه آلود توسط شهادت دادن به ایمان خود تأثیرگذار باشند؟ آیا تاریخ گواهی بر این واقعیت نیست که هرگاه مسیحیانی هرچند اندک حاضر شده اند با خداوند در صداقت رفتار کنند و از خواب روحانی بیدار شده و آماده بودند به هر قیمتی که شده تمام حقیقت را شهادت دهند، با این قدم خود تأثیر عظیمی در دنیای زمان خود گذاشتند که اثرات آن تا امروز نیز باقی است؟ به تاریخ حرکت‌های تجدید حیات ایمانی و بیداری ایمانداران مسیحی در سرزمین‌های گوناگون توجه کنید که تقریباً تمام آنان در درون خود این واقعیت روبرویی صادقانه با گناهان و داوری منصفانه خود را شامل بودند و هرگاه این قدم‌ها برداشته شده شاهد ریزش برکات خداوندی و انجام وعده‌های او بوده‌ایم. گاهی خداوند سالها در زندگی انسان و قرنها در زندگی یک ملت صبر و هدایت می کند تا افراد و ملتها به این جایگاه برسند تا بتوانند از برکات خداوند برخوردار شوند. در کلام خداوند نوشته شده است که خداوند صبر می کند تا یک گناهکار توبه کرده به سوی او بازگردد. زیرا خداوند خواهان مرگ او نیست و از مرگ هیچ کس خوشنود نمی شود. خداوند خود سرچشمه زندگی و حیات است و زندگی و حیات می بخشد و می خواهد آن را به تمام و کمال و پوری بدهد. او می خواهد گناهکاران را نجات داده به آنان زندگی جاوید عطا کند. اگر آنانی که در رهبری کلیساهای به اصطلاح بنیادگرا و سازمانهای بشارتی ما هستند، گناه یا گناهانی را که در زندگی خود دارند، صادقانه و بدون سازشکاری، اعتراف کرده و با آن برخورد کنند، من یقین دارم که ما بیداری روحانی خواهیم داشت. من ایمان دارم که هیچ حرکت بیداری روحانی و برکتی پدید نخواهد آمد تا زمانی که گناه برداشته نشود. بیدار شویم و به این حقیقت اعتراف کنیم که داوری و برکت دو روی یک سکه هستند. برکات واقعی خدا و انجام وعده های او ارتباط مستقیم با داوری دارند. قبل از اینکه توسط داوری نهایی خداوند مجازات ابدی گناه و گناهکاران به انجام رسد، خداوند امکان داوری شخصی را قرار داده تا فرد خود به حضور خدا رفته و با ایمان به بخشش خدا که توسط کار نجات بخش عیسی مسیح به ما هدیه داده شده آمرزیده شود و مالک برکات عظیم خداوند پرمحبت و عادل گردد و شاهد به انجام رسیدن وعده های عالی خدا یکی پس از دیگری باشد. به پولس رسول در اول قرنتیان فصل 11 آیه 28 الی 32 گوش کنید که چه میگوید. به همین دلیل است که شخص پیش از شرکت در این آیین باید به دقت خود را امتحان کند تا ببیند آیا شایستگی برای شرکت در آن را دارد یا نه. زیرا اگر کسی به طور ناشایسته از نان بخورد و از پیاله بنوشد، با شرکت در این آیین خود را در نظر خدا محکوم کرده است، چون به مرگ مسیح بی حرمتی نموده است. از این روست که بسیاری از شما ضعیف و بیمارید و حتی بعضی مردند، اما اگر خود را امتحان کنید دیگر خدا شما را محکوم و تنبیه نخواهد کرد. اما اگر حتی خداوند ما را محکوم و تنبیه کند، به این منظور است که در آینده با سایر مردم دنیا مورد محاکمه و داوری قرار نگیریم. در اینجا پولس درباره مراسم شام خداوند و نحوه شرکت در آن سخن میگوید و حقیقت بزرگی را بیان میکند که بسیاری از کلیساها و مسیحیان آن را به طوری که شایسته است در نظر نمیگیرند. این حقیقت بایستی به کلیساها و مسیحیان تعلیم داده شده و در زندگی مسیحیان به طور واقعی انجام گردد. برکت از کلیسا و خیلی از مسیحیان گرفته شده، زیرا ما در زندگی خود با گناه برخورد جدی نمی کنیم. این درسی بسیار مهم است که در فصل 20 از کتاب پیدایش آموختیم. امیدوارم که آن را به خاطر بسپارید و شما شنونده ی عزیز تصمیم قاطعانه بگیرید که همچون ابراهیم و ساره با گناه یا گناهان خود با جدیت روبرو شوید و آن را نزد خداوند در ایمان به عیسی مسیح اعتراف کنید و دیگر به سوی آن گناه یا گناهان باز نگردید تا برکت خداوند را دریافت کنید و شاهد انجام رسیدن وعده های عالی خدا در زندگیتان باشید. خداوند شما را در این مسیر یاری کند و برکت دهد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 20 در کتاب پیدایش به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 21 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب پیدایش فصل 21. موضوعات این فصل عبارتند از تولد اسحاق، هاجر و اسماعیل بیرون رانده می شوند، ابراهیم و ابیملک بر سر چاه بعر شبع. در فصل گذشته دیدیم گناهی که باید با آن برخورد می شد اعتراف کرده کنار گذاشته شد. بعد اسحاق از ابراهیم و ساره متولد گردید. اکنون در فصل 21 تولد اسحاق را مشاهده می کنیم. تولد اسحاق. در پیدایش فصل 21 آیه 1 الی 2 می خوانیم: خداوند به وعده خود وفا کرد و ساره در زمانی که خدا مقرر فرموده بود حامله شد و برای ابراهیم در پیری پسری زایید. متوجه خواهیم شد که شباهت نزدیکی بین تولد اسحاق و مسیح وجود دارد. من ایمان دارم که تولد اسحاق به ما داده شده تا حقیقتی بر آمدن مسیح برای بشر باشد. اسحاق در زمانی که خدا معین کرده بود متولد شد و پولس در غلاطیان فصل 4 آیه 4 میگوید: اما چون روزی که خدا تعیین کرده بود فرا رسید، او فرزندش را فرستاد تا به صورت یک یهودی از یک زن به دنیا بیاید. در پیدایش فصل 21 آیه 3 الی 7 می‌خوانیم: ابراهیم پسرش را اسحاق یعنی خنده نام نهاد. او طبق فرمان خدا اسحاق را 8 روزه بعد از تولد ختنه کرد. هنگام تولد اسحاق ابراهیم 100 ساله بود. ساره گفت: خدا برایم خنده و شادی آورده است. هر که خبر تولد پسرم را بشنود با من شادی خواهد کرد. چه کسی باور می کرد که روزی من بچه ابراهیم را شیر بدهم؟ ولی اکنون برای ابراهیم در سن پیری او پسری زاییدم. حقایق مهمی در این قسمت وجود دارد که باید به آن دقت کنیم. اول از همه تولد اسحاق یک تولد معجزه آسا بود. این تولد با طبیعت ضدیت داشت. در رومیان فصل 4 آیه 19 پولس چنین می‌نویسد: ابراهیم 100 سال داشت و همسرش ساره 90 سال و هیچ یک قادر نبودند صاحب فرزند شوند. از مرگ خداوند حیات پدید می آورد. این تولد یک معجزه است. ما باید به این دقت کنیم که خداوند تولد مسیح در این دنیا را همچون واقعی جدید ابدا نکرد. او از قبل شروع به آماده کردن انسان برای انجام چنین کاری کرده بود و بنابراین در زمان قبل از تولد مسیح در اینجا ما تولد معجزه آسای اسحاق را می‌بینیم و همچنین مشاهده می‌کنیم که خداوند برای ابراهیم و ساره پیامی دارد. آنها باید متوجه می‌شدند که هیچ کاری نمی‌توانند انجام دهند. برای آنها غیر ممکن خواهد بود تا دارای فرزندی شوند. ابراهیم 100 سال دارد و ساره 90 سال. در واقع تولد اسحاق میبایست تولدی میبود که آن دو از لحاظ انسانی هیچ نقشی در آن نداشته باشند. در ادامه در پیدایش فصل 21 آیه 8 میخوانیم اسحاق بزرگ شده از شیر گرفته شد و ابراهیم به این مناسبت جشن بزرگی برپا کرد. این شخص کوچک ابتدا شیر مادرش را می‌خورده و بعد روزی آمد که او را از شیر گرفتند و غذا به او دادند. حتی این برای ما درسی دارد. وقتی که مادر شیر بچه را در ظرف مخصوص می‌گذارد و می‌خواهد به بچه بدهد، تمام اعضای بدن بچه کار می‌کند. او دست و پاهایش را به هوا می‌کند و با صدای نازکش می‌خواهد که شیر را دریافت کند. در اول پتروس فصل 2 آیه 2 چنین می‌خوانیم: مانند یک کودک نوزاد مشتاق شیر روحانی خالص باشید تا با خوردن آن در نجاتی که به دست آورده اید رشد نمایید. بسیار زیبا است که یک شخص تازه مسیح شده مشتاق شیر روحانی کلام خدا باشد. اما روزی خواهد آمد که شما همچون یک ایماندار رشد می‌کنید و به جای اینکه فقط مزامیر 23 و یوحنا فصل 14 را که بسیار عالی هستند بخوانید، سعی می‌کنید که تمام کتاب مقدس را بخوانید. رشد کنید. همیشه یک نوزاد باقی نمانید. خداوند می‌خواهد که ما در ایمان رشد کرده و از غذای روحانی استفاده کنیم. به توصیه خدا در عبرانیان فصل 5 آیه 13 الی 14 دقت کنید: کسی که هنوز شیر می‌خورد نشان می‌دهد که در زندگی روحانی خیلی عقب مانده و هنوز درست را از نادرست تشخیص نمی‌دهد. شما هرگز نخواهید توانست خوراک سنگین بخورید و مطالب عمیق کلام خدا را درک کنید مگر اینکه در ایمان و زندگی روحانی رشد کنید و با انجام کارهای خوب و با تمرین نیک و بد را از هم تشخیص دهید. شنونده عزیز، دوست من، رشد کنید و بخواهید که رشد شما ادامه داشته باشد. هاجر و اسماعیل بیرون رانده می شود. در پیدایش فصل 21 آیه 9 الی 10 می خوانیم: یک روز ساره متوجه شد که اسماعیل پسر هاجر مصری اسحاق را اذیت می کند. پس به ابراهیم گفت: این کنیز و پسرش را از خانه بیرون کن، زیرا اسماعیل با پسر من اسحاق وارث تو نخواهند بود. آمدن این پسر بچه کوچک اسحاق مطمئناً مقداری مشکلات را با خود به خانه آورد. مشاهده می‌کنیم که آن پسر هاجر اسماعیل شروع به مسخره کردن می‌کند. اکنون شروع به مشاهده کردن طبیعت حقیقی او می‌کنیم. تا کنون به نظر می‌رسید که او پسر خوبی باشد، ولی اکنون با آمدن فرزند دیگر به خانه او رنگ و شخصیت اصلی خود را نمایان می کند. در واقع این یک تصویر است از اینکه یک ایماندار دارای دو شخصیت و طبیعت می باشد. تا زمانی که شما ایمان آورده، متحول شده و زندگیتان تبدیل بیابد، طبیعت کهنه آلوده به گناه را داشتید و این طبیعت کهنه شما را کنترل می کرد. شما آنچه را انجام می دادید که او می خواست. اما وقتی که ایمان به عیسی مسیح آورده و دوباره متولد می شوید، شخصیت و طبیعت جدید دریافت می کنید و انگامی که طبیعت تازه را دریافت می کنید، مشکلات پدید می آید. پولس در رومیان فصل 7 آیه 19 در مورد نبرد میان طبیعت کهنه و جدید سخن می گوید: می خواهم کار درست و خوب انجام دهم، اما قادر نیستم. سعی می کنم کار گناه آلود انجام ندهم، اما بی اختیار گناه می کنم. این است که طبیعت جدید نمی خواهد، ولی طبیعت کهنه می خواهد انجامش دهد و طبیعت کهنه می تواند کنترل کند. اما زمانی خواهد آمد که شما باید تصمیم بگیرید که با کدام طبیعت می خواهید زندگی کنید و خود را می خواهید در اختیار کدام طبیعت قرار دهید. شما بایستی در مورد واقعیت تکیه کردن به خداوند تصمیم بگیرید. شما یا باید بگذارید که روح القدس در زندگی شما در حرکت باشد و هدایت کننده شما شود، و یا زندگی داشته باشید که توسط جسم و طبیعت کهنه کنترل شود. راه سومی برای فرزند خدا وجود ندارد. یا در روح زندگی می کنید و یا در جسم اسیر هستید. پسر کنیز باید بیرون کرده شود. این دقیقاً چیزی است که ما در پیدایش می بینیم. پسر هاجر کنیز باید بیرون رانده شود. پیدایش فصل 21 آیه 11 می گوید این موضوع ابراهیم را بسیار رنجانده، چون اسماعیل نیز پسر او بود. به هر حال تا آنجایی که به جسم مربوط است، اسماعیل همانقدر پسر ابراهیم است که اسحاق می باشد. اسحاق تازه متولد شده و درباره این نوزاد کوچک چیزی هنوز او نمی داند. ولی اسماعیل برای مدت طولانی در این خانه بوده و اکنون او یک پسر بچه نوجوان است و ابراهیم به او علاقمند است. برای ابراهیم بسیار غم انگیز است که او را بیرون کند. ولی من باز به آنچه قبل گفتم برمیگردم که خداوند آنچه ابراهیم و ساره با نقشه خود انجام دادن را نپذیرفت. خدا نمیتواند اسماعیل را بپذیرد. این گناه است. خداوند این را قبول نکرد و هرگز نیز تصمیم چنین کاری را ندارد. این برای ابراهیم شکست قلبی بود، ولی او مجبور شد تا اون پسر را بیرون کند. او بایستی از آن شرم و خجالت آزاد میشد. ساره بیچاره دیگر نمیتوانست آن پسر را تحمل کند که او را مسخره میکرد. به عنوان ایماندار شما نمیتوانید با هر دو طبیعت باشید و هر دو را در کنار یکدیگر همزمان نگه دارید. باید تصمیم بگیرید. باید یکی را انتخاب کنید. یعقوب در نامه یعقوب فصل 1 آیه 8 میگوید شخص دودل نمیتواند تصمیم قطعی بگیرد. این نشان دهنده و توضیح دهنده ناپایداری و بی‌ثبات بودن بسیاری از مسیحیان امروز است. آنها میخواهند با دنیا باشند و همچنین میخواهند با خداوند راه بروند و از او پیروی کنند. میتوان گفت آنان از نظر روانی مبتلا به نوعی بیماری به نام شیتزوفرنی یا جنون جوانی هستند. سعی میکنند هر دو را داشته باشند و شما نمیتوانید این را انجام دهید. در یونان باستان مسابقه ای وجود داشت که شخص سوار بر دو اسب شده و هر دو اسب را با افسار میگرفت و یک پایش بر یک اسب و پای دیگرش را بر اسب دیگر میگذاشت و بر آنان می ایستاد و سپس مسابقه شروع میشد. تا زمانی که اسبها با هم در کنار هم بودند، این مسابقه خوب می توانست پیش برود. من و شما دو طبیعت داریم، یکی اسب سفید و دیگری اسب سیاه. اگر می توانستند با هم کار کنند بسیار عالی می شد، ولی آنان چنین نمی کنند. اسب سفید به یک راه و اسب سیاه به راه دیگر می رود. وقتی که چنین می کنند، من و شما باید تصمیم بگیریم که کدام را انتخاب می کنیم تا با آن برویم. آیا با طبیعت کهنه زندگی خواهیم کرد و یا با طبیعت تازه؟ برای این است که در رومیان فصل 6 آیه 13 به ما گفته شده است خود را کاملا به خدا بسپارید و سراسر وجود خود را به او تقدیم کنید و باید وسیله مفید در دست خداوند باشید تا هدفهای نیکوی او را تحقق بخشید. و پولس در رومیان فصل 8 آیه 3 الی 4 به این نکته اشاره می کند که آنچه را که شریعت نتوانست به واسطه جسم ضعیف انجام دهد، روح خدا اکنون می تواند آن را کامل کند. شریعت سعی کرد که طبیعت کهنه انسان را کنترل کند، ولی نتوانست. اکنون روح خدا با قوت دادن به طبیعت تازه می تواند آنچه که شریعت نتوانست انجام دهد را به انجام رساند. شخصیت اسماعیل پسر هاجر شروع به نمایان شدن می کند. این طبیعتی است که ما بعداً آن را در قوم همین شخص خواهیم دید. قومی که از ابتدا بر علیه برادر خود بوده است. این تصویری از او در طول قرون متمادی است.